ساعت 4 بعد از ظهر به وقت
ایران است. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود با مروری بر آخرین خبرها و گزارش‌های این بخش خبری که در ادامه خواهید شنید. سفر مایک پومپئو به آلمان به دلیل موضوعاتی فوری لغو شد. بهای دلار و سکه بار دیگر در بازار تهران افزایش یافت. و آتش‌سوزی در خط لوله نفت در امیدیه مهار و در خط لوله گاز همچنان ادامه دارد. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها رو با نگاهی به سفر مایک پومپئو به آلمان آغاز می‌کنیم. خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی سفارت آمریکا در برلین اعلام کرد که سفر وزیر امور خارجه آمریکا به پایتخت آلمان به دلیل موضوعاتی فوری لغو شده است. این مقام سفارت آمریکا به محتوای این موضوعات اشاره نکرده است. بنابر این گزارش، وزیر خارجه آمریکا قرار بود با همتای آلمانی خود و همچنین صدر اعظم آلمان دیدار کند. آقای پومپئو قرار بود پس از سفر به آلمان راهی بریتانیا و گرینلند شوند. هنوز مشخص نیست که آیا سایر سفرهای آقای پومپئو نیز لغو شده است یا نه. از دیگر سو مایک پومپئو روز دوشنبه پس از دیدار با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در فنلاند گفت فعالیت‌های ایران باعث تشدید اوضاع می‌شود و آمریکا آن را زیر نظر دارد. وزیر امور خارجه آمریکا این سخنان را یک روز پس از اعلام خبر اعزام ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن از سوی واشنگتن به منطقه به عنوان پیامی روشن برای ایران بیان کرد.
ما همه اقدامات لازم را هم از لحاظ چشم‌انداز امنیتی و هم از نظر توانایی‌هایمان انجام می‌دهیم تا مطمئن شویم که اگر قرار است کاری انجام شود، رئیس جمهور طیف گسترده‌ای از انتخاب‌ها را در اختیار داشته باشد.
مایک پومپئو همچنین گفته است دولت ترامپ فشارها بر جمهوری اسلامی را تشدید می‌کند تا ایران مانند کشوری متعارف رفتار کند. اما بهای هر دلار آمریکا در بازار تهران روز سه‌شنبه برای دومین بار در روزهای اخیر از مرز 15000 تومان گذشت. بنابر گزارش‌ها روز سه‌شنبه قیمت دلار 15300 تومان بود و قیمت طلا نیز از مرز 5 میلیون تومان گذشت. این نوسانات در آستانه یک سالگی خروج آمریکا از توافق اتمی که به بازگشت تحریم‌های این کشور منجر شد و همچنین افزایش تنش میان تهران و واشنگتن گزارش می‌شود. و باز در ایران، خبرگزاری ایرنا به نقل از مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز آقاجاری گزارش داد که نفت سوزی خط 42 اینچ امیدیه که در پی برخورد یک بیل مکانیکی آغاز شده بود مهار شده است. این مقام تاکید کرده است که گاز مایع باقی مانده در خط 12 اینچ روزمینی در حال سوختن است. روز دوشنبه خط لوله نفت در مسیر امیدیه به اهواز هنگام فعالیت ایمنسازی در پی برخورد یک بیل مکانیکی دچار نشت و آتش سوزی شد. در پی این رخ داد خط انتقال گاز مجاور آن نیز به دلیل نزدیکی دچار آتش سوزی شد. همچنین بنابر اعلام فرماندار شهرستان امیدیه، روستای صالح‌آباد در نزدیکی محل این حادثه به منظور احتیاط تخلیه شد. مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز آقاجاری میگوید با وجود بروز این حادثه در خطوط، خللی در ارسال نفت و مایعات گازی به سمت پالایشگاه اصفهان و پتروشیمی بندر امام خمینی ایجاد نشده است. حدود دو ماه پیش نیز بر اثر نشت گاز در خط انتقال در جاده روستای برومی در اهواز در محل خط انفجار رخ داد که موجب کشته شدن 4 نفر شد. از ایران فاصله میگیریم، به اسرائیل میریم، جایی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کشور میگوید درگیری های اخیر قواعد بازی را تغییر داد و حماس به خوبی این را میداند. بنیامین نتانیاهو گفته است اسرائیل طی 2 روز گذشته سیاست حسب رهبران به گفته او تروریست ها را دوباره عملیاتی کرده، 10 عضو حماس و جهاد اسلامی را کشته و ساختمان های آنها را منهدم کرده است.
روشن است که این پایان کارزار نیست. من دستور حفظ آمادگی‌ها را دادم و گفتم که واحدهای توپخانه و زرهی همچنان در اطراف نوار غزه مستقر بمانند.
سامی ابوظهری از رهبران حماس به این سخنان نخست وزیر اسرائیل واکنش نشان داده و مدعی پیروزی به گفته او مقاومت شده است. در همین ارتباط همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات در این خصوص. ایلیا به تو سلام میکنم. همونطور که در خبر هم شنیدیم، نخست وزیر اسرائیل میگه که درگیری های اخیر قواعد بازی رو تغییر داده. پس از آغاز آتش بس میان اسرائیل و فلسطینی ها، همکنون اوضاع در منطقه به چه صورتی است؟
محمد سلام به تو، همه شنگه از رادیو فردا. بله، درگیری هایی که در طی 3 روز شاهد اون بودیم، از روز جمعه آغاز شد و تا شامگاهی شنبه دام پیدا کرد، سریع‌ترین درگیری ها از سال 2014 تا کنون هست میان اسرائیل و فلسطینی ها در نوار غزه. الان توافقی که حاصل شد با میانجیگری مصر باعث شده که یک آرامش ناپایدار در منطقه حاکم بشه. به نظر میشه دو طرف خودشون هم تمایلی برای ادامه نبرد نداشتن. دلایل متعدد داره. یکی اینکه فلسطینی‌ها ماه رمضان خوب شروع شده و در این ماه نبرد برای تأمین امنیت، برای تأمین محتاج مردم در این روزها دشوار هست. در اسرائیل هم یک سری برنامه هست، از جمله مسابقات یوروویژن که قرار است در تل‌آویو برگزار بشه. اما به طور کامل الان آرام هست، اگرچه نیروهای دو طرف در حالت آماده باش هستند و بازسازی ها و جمع آوری خرابی هایی که باعث شده درگیری ها چند روز گذشته آغاز شده.
ایلیا، در ادامه همین تحولاتی که الان تو بهش اشاره کردی، خشونت هایی که به دنبال این تحولات رخ داده تا کنون چه تلفاتی رو به دنبال داشته؟
تلفاتی که در نظر فلسطینی ها بر جای گذاشته، بنابر اعلام منابع بهداشتی و پزشکی در نوار غزه، دست کم 21 فلسطینی کشته شدن. حدود نیمی از این کشته شدگان از غیر نظامیان هستند. بقیه از اعضای گروه های مسلح فلسطینی از جمله حماس و جهاد هستند. اما از آن سو حملاتی که فلسطینی ها انجام دادن، دست کم 4 غیر نظامی اسرائیل رو کشته. بعضی منابع از کشته شدن یک افسر اطلاعاتی اسرائیلی در شهرک اسقلان هم خبر دادن. اینها علاوه میشه محمد بر تخریب تعداد زیادی از ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی در نوار غزه. اینطور که اسرائیل اعلام کرده، تا روزهای گذشته دست کم 320 موقعیت در نوار غزه رو هدف قرار داده. از آن سو گروه های فلسطینی بیش از 400 راکت هم به سمت اسرائیل پرتاب کردند.
و بپردازیم به این که به هر حال در صحبت‌های نخست وزیر اسرائیل هم که من بهش اشاره کردم در خبرها، ما داشتیم که آقای نتانیاهو گفته که درگیری‌های اخیر قواعد بازی رو تغییر داده و اشاره کرده به حذف رهبران به گفته او تروریست‌ها و گفته که این دور از اتفاقاتی که رخ داده قراره که در اصل هدف‌های مشخصی رو اسرائیل دنبال کنه و به نوعی ده‌ها عضو حماس و جهاد اسلامی رو هدف قرار بده. این الان وضعیت رو به چه گونه‌ای کرده در منطقه؟
محمد، این که حملات هدفدار بوده در این سری از خشونت‌ها، بله این رو همه می‌دونیم. اما چه تعدادی از رهبران گروه‌های مسلح کشته شدن، خب اینها سعی می‌کنن این اخبار رو بازتاب ندن برای روحیه نیروهاشون برای ادامه فعالیت های گروه مسلح. اما یک مسئله برجسته وجود داره و اون کشته شدن یک مسئول بلندپای در حماس، احمد محمد عبدالخضری هست، شخصی که به گفته مقام اسرائیلی مسئول انتقال پول از ایران برای گروه های فلسطینی در نوار غزه بود. حتی اسرائیل ویدیوی کشته شدن این شخص رو که ماشینش بمبارون شد در نوار غزه رو منتشر کرد. در ادامه این مسئله وزیر انرژی اسرائیل صحبت‌هایی کرد، گفته با ادامه فشارهای اقتصادی بر ایران، بحرانی شدن وضعیت اقتصادی در این کشور و عدم تواناییش برای کمک به گروه‌های مسلح در منطقه مثل سابق و همچنین حملاتی که اسرائیل علیه مواضع ایران در سوریه داره انجام میده، این پیشبینی میشد که گروه های فلسطینی و به طور مشخص اسم جهاد رو برده دست به خشونت بزنن. خب اگر برگردیم به عقب، اقدامی که جهاد انجام داد در هدف قرار دادن سربازان اسرائیلی باعث شد یک موج جدید خشونت ها شروع بشه. گروه جهاد هم به طور کامل از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت میشه. در حقیقت به نظر میرسه این پیام رو داره میده، این صحبت های مقام اسرائیل و این اقداماتشون، که قصد دارن اون چه که ایران داره انجام میده برای گروه های فلسطینی رو قطع کنن و اجازه ندن از پشتیبانهایی که جمهوری اسلامی داره میکنه و به نوعی حملاتی که انجام دادن همین هدف رو پی میگیره.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه نگاهی داشت به آخرین تحولات در پی درگیری سه روزه‌ای که بین اسرائیل و فلسطینی‌ها رخ داده بود، که در این درگیری‌ها تعدادی از شهروندان از دو طرف کشته شدن و همچنین گفته شده که در اثر حملات راکتی حماس و جهاد اسلام و در طرف مقابل نیز 21 فلسطینی که بیش از نیمی از آنها غیر نظامی بودند در حملات هوایی و توپخانه‌ای اسرائیل کشته شدند. همچنان شما همراه ما هستید با بخش خبری رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و اما شورای عالی انتخابات ترکیه دوشنبه 16 اردیبهشت ماه رأی به ابطال نتایج آرای انتخابات شهرداری استانبول داد. انتخابات مجدد برای تعیین شهردار استانبول قراره که 2 تیر ماه برگزار بشه. همراه هستیم با قدیر گلکاریان، تحلیلگر مسائل ترکیه، تا نگاهی داشته باشیم به این انتخابات. آقای گلکاریان بهتون سلام میکنم. اون چیزی که ما شاهدش بودیم این بود که شورای عالی انتخابات به نوعی 11 عضوش رأی دادن به ابطال انتخابات. تا چه اندازه این ابطال انتخابات اونطوری که حزب اپوزیسیون که برنده انتخابات بوده میگه باعثش تلاش دولت آقای اردوغان بوده که موجب شده که انتخابات ابطال بشه، و تا چه اندازه میتونه تاثیرگذار باشه این ابطال انتخابات در آینده ترکیه و همچنین به ویژه شهر استانبول؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. باید عرض بکنم همونطوری که اشاره کردین، شورای نظارت بر انتخابات ترکیه بعد از کشکوس‌های زیادی، تقریبا میشه گفت که بیش از یک ماه، بالاخره نتیجه داد که نتیجه آرای ثبت شده که به نفع آقای امام‌اغلو در استانبول بود ابطال بشه، که از تعداد 11 نفر اعضای این شورا 4 رأی مخالف به ابطال و 7 رأی موافق به ابطال اون رأی دادن و در نتیجه آقای امام‌اغلو دیگه از مسئولیت شهرداری کلان شهر استانبول در واقع کنار گذاشته شد و حتی امروز اعتبارنامه مسئولیت اون هم ابطال شد. همونطور که شما هم بهش اشاره کردین، این تحول در واقع تلاش دولت حاکمه و حزب در حقیقت عدالت و توسعه بود، به طوری که 2 روز پیش آقای اردوغان طی سخنرانی رسمی گفت که شورای انتخابات برای اینکه براءت از اتهامات بکنه بهتر این هست که نظر به ابطال این در واقع قضیه بکنه، که در حقیقت میشه گفت که تمهیدات از پیش تعیین شده و همچنین در واقع تلاش های وافری که خواستند در حقیقت نتیجه انتخابات در استانبول رو به صورت در واقع ابطال شده ترسیم بنده بکنن. دلیل این که حزب عدالت توسعه بر این اهمیت میده، خب اگر میزان جمعیت موجود در استانبول رو در نظر بگیریم که قریب به 17 میلیون خورده ای هست، این و 15 میلیون نفرش میتونه در واقع در تعیین سیاست گذاری های آینده ترکیه دخیل باشه، موفقیت حزب مخالف حزب در واقع آقای اردوغان میتونست انتخابات آتی ریاست جمهوری رو تحت تاثیر بذاره، که بعد از کلان شهرهای مهم آنکارا، ازمیر، آدانا و مرسین، که اگر این تعداد جمعیت رو هم در نظر بگیریم میشه گفت که در انتخابات آتی بیش از 50% آرا میتونست برخلاف آقای اردوغان باشه، که تمام این سناریوها در جهت همین قضیه است که در واقع آبهای از دست رفته رو به نحوی کنترل بکنن، به جوی برگردونن.
سپاسگزارم. قدیر گلکاریان بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ترکیه که ما رو همراهی میکرد. نگاهی داشتیم به نتایج انتخابات شهرداری استانبول که باطل شد. خیلی کوتاه و مختصر به این موضوع نگاه کردیم. قطعا در بخش‌های بعدی خبری هم سعی میکنیم که به این موضوع نگاهی داشته باشیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم.